الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در ادامه بحث ادله نکاح معاتاتی در این جلسه به بررسی ادله می پردازیم. فهرست ادله رو جلسه گذشته خدمت عزیزان نقل کردیم، شما با مجموع ادله آشنا شدید. به نظر میاد که اگر ما مجموع ادله رو بیان بکنیم، ذهنیت و آمادگی بهتری پیدا می کنیم در مقام نقل. یک دست از ادله نکاح معاتاتی ادله عام، ادله عام عقود معاتاتی. ما ادله ای داریم مانند آیه شریفه اوفو بالعقود که دلالت عامه دارد بر اعتبار عقود معاتاتی. حالا این عقد میخواد بیع باشه، میخواد اجاره باشه، یا میخواد عقد نکاح باشه. در رابطه با نحوه دلالتش هم توضیح دادیم تمسک به اطلاق این روایته، که این روایت در مقام اطلاق شک میکنیم اوفو بالعقود عقد با صیغه یا عقد بدون صیغه. ما در اینجا تمسک به اطلاق میکنیم و قید با صیغه لفظی بودن رو نفی میکنیم و عقد معاتاتی چی میشه؟ اعتبار پیدا میکنه، الزام پیدا میکنه. در اینجا یک نقدی دارن جناب صاحب فقه العقود آقای سید کاظم حائری، نقدی به این مطلب دارن در تطبیقش بر نکاح معاتاتی. نقدشون یک نقد علمی است، خوب دقت بفرمایید، چون من نمیتونم خیلی بسط بدم، لذا استدعا دارم دقت بفرمایید. ایشون نقدی که دارن میفرماید که اطلاق در اوفو بالعقود با شروط عقلائی مواجه میشه و بعد یک جمله ای میفرمایند، میفرمایند ان الاطلاقات لا تنفی الشروط العقلائیه، اطلاقات شروط عقلائی رو نفی نمیکنن. یعنی چه این جمله؟ ببینید ایشون میفرماید که ما چرا اطلاق لفظی رو در اینجا نمیتوانیم تمسک کنیم؟ میفرماید چون که شروط عقلائی داریم. یعنی چه شروط عقلائی؟ در اینجا ایشون دو مرحله بحث دارن، خوب دقت کنید، دو مرحله بحث دارن. مرحله بحث اول ایشان این هست که ما وقتی با ادله معاملات مواجه میشیم، موضوع ادله معاملات عقلائیست. حرف درستی، ما در ادله معاملات موضوع همیشه چیه؟ موضوع عرفی و عقلائیست. یعنی وقتی آیه قرآن میفهمد احل الله البیع، کدام بیع؟ بیع عرفی. ما بیع شرعی، اجاره شرعی، هبه شرعی و قص علی هذا نداریم، همه اینا چی هن؟ عقود عرفی هن. و شارع مقدس اینها رو الزام آور کرد. خیلی. اما وقتی که مراجعه می کنیم به عرف، می بینیم عرف عقد رو عقلائی و صحیح می پندارد. یعنی وقتی ما می گوییم بیع عند العرف، عرف بیع صحیح رو بیع می دونه، بیع صحیح. وقتی می گوییم اجاره، عرف اجاره صحیحه رو. پس بنابراین ما در اینجا باید حواسمون باشه وقتی میگوییم احل الله البیع، یعنی احل الله بیع عرفی صحیح. ها، وقتی میگیم اوفو بالعقود یعنی عقود عرفیه صحیحه. این ارتکاز عقلاست، این یک نگاه عقلایی و عرفیه. اما چرا؟ دو دلیل داریم بر این که در اوفو بالعقود این عقود عقود صحیحه عرفیه هستن، عقود صحیحه عقلائیه هستن. چیه اون دلیل؟ دو دلیلمون، یک تمسک به اطلاق مقامی، عزیزان آشنا هستید با اطلاق مقامی دیگه. اطلاق مقامی به این معناست که شارع مقدس باید اجزاء یا شرایط یک موضوعی را بیان کند. وقتی بیان نکند نتیجه میگیریم که ببینید اطلاق لفظی نیست ها، لفظ نداریم، شارع در مقام بیان اجزاء یا شرایط یک موضوعی است. مثلا فرض کن شارع در حال بیان اجزاء صلاته، درسته؟ یعنی مجموع روایات رو که بررسی میکنی میبینیم صلات رو شارع فرموده، صلات رکوع دارد، سجده دارد، فاتحه الکتاب دارد، ها؟ شک میکنیم آیا صلات مثلا ذکر صلوات دارد یا ندارد، شک میکنیم، میگردیم میبینیم هیچ جا بیان نشده. وقتی که شارع بیان نکرده نتیجه میگیریم که چنین ذکری جزء واجب صلات نیست. به این میگن اطلاق مقامی، نه در برابری لفظ نیستی تا. حالا اینجا شما مواجه میشید با احل الله البیع، خوشک میکنید آیا این بیع بیع عرفیست یا بیع عقلایی؟ میگیم اگر شارع مرادش بیع شرعی بود باید میگفت، اما هرچی گشتیم در روایات و ادله جایی نگفت. نگفتن شارع به این که مراد من از بیع شرعی است، درسته یا نه؟ و اثبات این که پس مراد شارع بیع بفرمایید عرفی است و عقلایی، به این میگن اطلاق مقامی، یعنی در مقام بیان بوده اما نگفته. دقت فرمودید؟ به این میگویند اطلاق مقامی. پس بنابراین در اوفو بالعقود و احل الله البیع و سائر ادله ای که ما را به عقود چکار کردن؟ هدایت کردن. اگر شارع مقدس نگوید مراد من از عقود عقود شرعی است، مراد ما از بیع بیع شرعی است، مراد ما از نکاح نکاح شرعی است، اگه اینها را نگه نتیجه میگیریم که چی؟ اوفو بالعقود او احل الله البیع مراد عقود و بیع عرفی و عقلایی است. پس دلیل اول ما تمسک به اطلاق مقامی است. خب وقتی میریم سراغ عرف، عرف گفتن چی؟ بیع صحیح عرفی، عرف بیع صحیح، عقود صحیح رو میگونن. اما دلیل دوم، دلیل دوم ما در این که موضوع ما در، خوب دقت کنید مدعا چی شد، تکرار کنم، موضوع ما در ادله معاملات عرفی است، عقلایی است. دلیل دوم ما چیه؟ محظوره، محظوره قضیه ضروریه به شرط محمول، قضیه ضروریه به شرط محمول، این محظور ماست. خب حالا این محظور به چه معناست؟ خوب دقت بفرمایید عزیزان. الان اگر من در اوفو بالعقود بگم مراد عقد شرعی است، چی پیش میاد؟ محظور ضروریه قضیه ضروریه به شرط محمول. خود محظور که واضحه دیگه، ببینید این یه محظوره. چرا محظورش اینه؟ این مثلا بگیم زید قائم قائم است، به این میگن قضیه ضروریه به شرط محمول، یعنی آوردن محمول در موضوع یه محظوره. محظور چی داره؟ لغویت. محظور حمل الشیء علی نفسه داره. بگیم زید قائم قائم است، یه محظوره. هر وقت شما در تفسیر یه قضیه ای مواجه شدید با این محظور، بدونید تفسیرتون اشتباه، هم تحصیل حاصل لغوه. حالا اینجا شما بگید اوفو بالعقود یعنی عقود شرعی، محظور چیه عزیزان؟ جمله رو برگردانید، اگه گفتیم عقود شرعیه یعنی این گونه میشود، عقود شرعی شرعی است، عقود شرعی شرعی است و دارای اثر وفاء وجوب وفاء است. خب آقا عقود شرعی شرعی است که ضرورت به شرط محموله، پس معلوم میشه عقود در اینجا عقود چی هن؟ عرفی و عقلایی هن. دو دلیل آوردیم، یعنی سید کاظم آیت الله حائری، سید کاظم حائری حفظه الله، ایشان دو دلیل ذکر کردن بر این که در موضوع در ادله معاملات موضوع چیست؟ عرفی و عقلایی. الان خب بله 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 دیگه، مثل اینکه بگی زید قائم قائم است، اینو خوب به ذهنتون بسپارید چون در فقه خیلی کاربرد داره. خیلی جاها شما اگر یک روایتی را، یک جمله ای را، یک بحثی را تفسیر کردید و لازمه تفسیر شما شد قضیه ضروریه به شرط محمول بدونید، این تفسیر نادرسته. حالا اینجا ما دوچار همین مشکل شدیم. پس به این دو دلیل در اوفو بالعقود، این عقود چه عقودی هن؟ عقود عقلایی صحیح هن، عقود عقلایی صحیح، چون عقود در نزد عقلا چی هن؟ عقود صحیح مورد نظر هن، عقد باطل که ارزشی نداره.
اینجا این حد وسط با اهل الله البيت بیشتر میسازه، ولی توی اوفو بالعقود
فرقی نمی کنه.
خدا می فرماد اون عقودی واجب الوفا شرعن که عقود شرعیه باشه.
نه چرا دیگه، یعنی در واقع اینجور میگی، میگی عقود شرعی واجب الوفا هستن.
کلام مولا اومده انصراف داره به عقود شرعیه.
نه خب عقود شرعی لازم نیست بگیم واجب الوفا هن، لغوه، چون عقود شرعی شرعی هن. وقتی گفتی عقود شرعی شرعی هن، شرعی یعنی چی اصلا؟ شرعی یعنی چی؟ واجب الوفا. واجب الوفا یعنی من گفتم دیگه، من قرار دادم. خب اگر شارع یک عقدی رو جعل کرده، خب معلومه واجب الوفا معنا داره. بگیم شارع عقدی را جعل کرده اما واجب الوفا نیست،
این توی عقود لازمه.
نه نه جایزه کلام در عقد بودنش بحثه، اونو بعد میگیم. اصلا در عقد بودنش بحثه، تو معنای عقد بحث کردیم، دقت فرمودید؟ پس ما اینجا نباید بگیم عقود شرعی واجب الوفا هستن، چون معلومه عقود شرعی نیاز نیست بگیم واجب الوفا هستن، چون شارع گفته، چون قرار واجب الوفا حکم شارع باشه. خب معنا نداره شارع چیزی را اعتبار کنه بعد بگه واجب الوفا نیست. خیلی. در اینجا پس عزیزان دو تا مطلب اینجا ما آوردیم برای اثبات این. الان یه پله بعد بحث رو بگیم. اگر یه کسی گفت نه در ارتکاز عقلایی صحت در معنای عقد اخذ نشده،
مرحله
دومه نه، یعنی داره یه مدعایی رو میگه. ایشون داره میگه ما اوفو بالعقود اطلاقش زمانیه که، خوب دقت کنید یه بار دیگه اینو من تکرار کنم، اینو بنویسید، مدعای ایشون اینه اوفو بالعقود زمانی اطلاق دارد که یک ارتکاز عقلایی وجود نداشته باشه. اوفو بالعقود ارتکازات عقلایی رو نفی نمی کنن. چرا؟ چون خود عقود مرحله اول، خود عقود چی هن؟ عقلایی هن، یعنی صحیح عقلایی، صحیح عقلایی. این بحث اول. بحث دوم، اگر یک کسی گفت نه عقود عقلایی هن اما صحت در عقد اخذ نشده، صحت در عقد اخذ نشده، که حرف درست هم اینه، ما هم همین نظر رو داریم. صحت و فساد وصف وجودن نه وصف ماهیت. ما در مقام اعتبار چه چیزی رو اعتبار میکنیم؟ ماهیت رو اعتبار میکنیم. ما حد ماهیت رو به یه ماهیت دیگر میدیم. ما در مقام اعتبار وقتی میگیم اعتبار کردم عقد نکاح را، اعتبار کردم عقد بیع را، اینا هم اعتباری هن دیگه. در مقام اعتبار صحت و فساد اخذ نمی شود، چون صحت و فساد متعلق به چی هن؟ به وجود خارجی هن، وصف وجود هن، نه وصف ماهیت صحیح و فاسده نداریم، وجود صحیح و فاسد داریم. خیلی بر این اساس، اگر کسی گفت آقا جان اوفو بالعقود یعنی عقود عقلایی نه صحیح، چون صحت و فساد ربطی به ماهیت عقد نداره، اگه این حرف رو زدیم که مراد از عقد فقط به قول معروف عند العقلاست، درسته یا نه؟ اینجا ایشون میفرماید باشه، ولی شروط عقلایی در حکم قید متصل اطلاقاً، در حکم قید متصله، شروط عقلایی در حکم قید متصلا، یعنی مثل مخصص لبی، چون مخصص لبی هم در حکم قید متصله، مخصص لبی منفصل نیست، در حکم کلن قضایای عقلائی، شروط عقلائی، قیود عقلائی در حکم قید متصله. خب اگه این حرف رو زدیم، پس ما به واسطه وجود شرائط عقلائی، شروط عقلائی، ها، اطلاق لفظی شکل نمیگیره. چرا؟ چون که قیود عقلائی و شروط عقلائی در حکم قید متصلن. پس چه ما بپذیریم؟ موضوع ما عقود صحیح عقلائی هم. چه ما بپذیریم؟ موضوع ما عقود عقلائی هم. اما صحت یک شرط خارج از عقده، شرط عقلائی است، و چون شرط عقلائی اطلاق را خراب می کند، چون در حکم قید متصل است. بر این اساس اگر ما ثابت کردیم یک عقدی شرط عقلائی داشته باشد، نمی توانیم آن شرط عقلائی رو با تمسک به اطلاق چکار کنیم؟ منتفی کنیم. این بحث کلان، خوب دقت فرمود چی شد؟ یه بحث کلانی است، درسته؟ پس من اگر خواستم تمسک به اطلاق کنم، یادتونه در تمسک به اطلاق گفتیم باید انصراف نداشته باشیم؟ علاوه بر انصراف شرط عقلائی هم نداشته باشیم، چون شرط عقلائی اطلاق خراب کنه. مقدمات حکمت تام نیست اگر شرط عقلائی داشته باشیم. پس حواستون باشه در تمسک به اطلاق باید اول بریم ببینیم در بین عقلا شرط عقلائی هست یا نیست. الان چه این شرط عقلائی در درون ماهیت اون عقد اخذ بشه؟ چه نه؟ بگیم ماهیت عقد طبیعت لا به شرط نسبت به همه شرایط، اما این شرط صحت این عقده. فرقی؟ چه آن را بگوییم، چه این را بگوییم، در نهایت اگر در ارتکاز عقلا شرطی ببینیم برای عقد، اطلاق نمیتواند آن شرط را نفی کند. روشن شد تا اینجا؟ این کلان بحث روشن شد، این کبرای بحث روشن شد. اما بریم سراغ نکاح. در نکاح یک شرطی داریم عند العقلا. بله بله، جناب آقای حائری میفرماید در نکاح، این کبرا رو توضیح میدن، الان صغرا، در عقد نکاح یک شرطی داریم عند العقلا، که بدون آن شرط نکاح عند العقلا باطل است. اون شرط چیست؟ این است که حتما نکاح با چی خوانده بشود؟ انشاء شود؟ صیغه لفظیه. بله. عقلا که تعبیر ایشون اینه، بیعت النصوص، عصر زمان روایات، بیعت النصوص، نه عقلا به معنای تامش ها،
این حقیقت متشرعه اون زمانه،
یعنی حقیقت متشرعه یا عرفیه یا اون زمان. یعنی در زمان روایات وقتی امام معصوم فرمود اوفو بالعقود، وقتی امام معصوم فرمود نمیدونم زوجو اولادکم، ها، الان انکحو الایام هم اون زمان به قول معروف، بله، انکحو الایام آیه قرآن، نصوص و آیات چه عام چه مربوط به نکاح وقتی نازل شد و صادر شد، در محیط آن زمان یک عرفی بود به این که حتما نکاح باید با چی انجام بشود؟ با صیغه لفظیه. تعبیر ایشون این هست، بعد مراجعه کنید، آدرس بدم، بیعت النصوص، یه بحث مهمی ها، جلد یک صفحه 266 فقه العقود، خیلی کتاب خوبیه، کتاب ارزشمندیه به قول عقود.
بحث
مثلا عقلا اون زمان دیگه، عقلا زمان نصوص، عقلا زمان نصوص، بیعت النصوص. یعنی وقتی امام این روایت رو میگوید، امام وقتی این روایت رو میفرماید، چنین فضایی در جامعه حاکم هست.
دیگه چه لفظی باشه
چه جا؟ حالا چه لفظی بحث بعدی، اصل این که صیغه به لفظ باشه. پس معلوم میشه وقتی این روایات و آیات و اوفو بالعقود آمده، چنین فضایی نسبت به نکاح بوده، اما نسبت به بیع چنین فضایی نبوده. یعنی در بیعت النصوص، بیعه میدونی یعنی چه خودی؟ محیط. بیعه یعنی محیط، بیعت النصوص یعنی محیط صدور روایات. ایشون داره میخواد بگه که آیا امام معصوم که فرمود، آیا قرآن که فرمود اوفو بالعقود، اطلاقش در فضاییه که یک شرط عقلایی و عرفی، عرف او زمان، عرف او زمان، یعنی وقتی روایت صادر شده، آیه قرآن نازل شده، آیا اطلاقش این شرط عرفی را رد کرده یا رد نکرده؟ میگیم رد نکرده. چرا؟ چون شرط عرفی در حکم قید متصله. میدونید اطلاق قیود متصل رو قیود متصل داریم و یا قیود منفصل. قیود متصل که قابل نفی با اطلاق نیستن چون متصلن، اون قیود منفصلن که فحص میکنیم، پیدا نمیکنیم، شک میکنیم، نفیشون میکنیم با چی؟ با عمل به اطلاق. اما فهم عقلا در حکم قید متصله، نه در حکم قید منفصل. این نکته مهمیه ها. فهم عقلایی، قواعد عقلایی در حکم قید متصلن، نه در حکم قید منفصل. خیلی. بر این اساس ما نمیتوانیم با اوفو بالعقود نکاح معاطاتی رو ثابت کنیم و شرط به صیغه بودن رو نفی کنیم. بله.
داداشون
چیه
که
بیعت النصوص اون موقع این
بودی که با
لفظ
باید باشه؟
خب این یه امر روشنیه که ما مثلا وقتی بر میگردیم، همینطور پشت به پشت بر میگردیم، میبینیم که در زمان، در همه زمانها تا دوره متصله به معصوم و خطبه هایی که معصوم نقل کرده، یعنی مثلا اونجا خطبه عقد میخوندن، ما میدونید یه خطبه عقد از پیامبر داریم، خطبه عقد امام باقر داریم، خطبه عقد از امام رضا داریم، امام صادق داریم، خطبه عقد داریم، خیلی خطبه های عقد داریم ها. هست الان یه خطبه عقد درست داریم، خطبه عقد داریم. خطبه عقد یعنی معلوم میشه امام وقتی عقد خواسته بخونه خطبه ای خوانده، مراسمی برگزار کرده. یعنی این مشخصه، خیلی روشنه، بعدن هم بیشتر میگیم. پس بنابراین نکاح معاطاتی با این مسئله مواجهه، یعنی اطلاق ما در فضایی صادر شده که چنین مسئله ای مطرح. خیلی خوب. ماهیات عقلایی هن دیگه.
نه، وقتی که مثلا بین متشرع اینجا افتاده نبوده.
چرا؟ خود خود پیامبر وقتی که حضرت صدیقه ازدواج کردن با امام علی، اونجا خطبه پیامبر معروف هست، در خطبه خواندن و تمام اینها مراسم هست. یعنی این از زمان وجود مقدس پیامبر بوده، نه بعدش، و همه خطبه داشتن و این نقل شده چون امر کثیر الابتلایی بوده مسئله ازدواج. لذا ایشون میفرماید چون در بیعت النصوص چنین عرفی حاکم بوده در محیط جامعه اسلامی، لذا نمیتوانیم به اطلاق اوفو بالعقود نسبت به نکاح، نه بیع، تمسک. وجوب چی؟ نه، اطلاق دیگه نداریم، نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم، چون ما باید تمسک به اطلاق کنیم. شک میکنیم آیا نکاح مقید به صیغه لفظیه است یا مقید به صیغه لفظیه نیست، صحتش شک میکنیم، باید به اطلاق تمسک کنیم. میگیم نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم. چرا؟ چون این ارتکاز عقلایی در زمان صدور روایات مانع از شکل‌گیری اطلاقه. استدلال دقت کردید؟ ببینید مسئله اطلاق فقط با مسئله قیود لفظیه خراب نمیشه. یه بحث مهمیه اینجا که باید توجه کنید. خیلی. اما لذا ایشون اینجا هم میفرماید که این نکته رو توضیح میفرماید، میفرماید ان الارتكاز العقلائي يكون كالمتصل الذي يمنع عن انعقاد الاطلاق. یعنی یا بیایم یا مبنای خودم را قبول کنید، خود آی حائری، آیت الله حائری میفرماید، یا مبنای من را قبول کنید که اصلا موضوع ادله معاملات عقود عقلائی صحیحاً، یا اگر همانند آیت الله خویی، همانند حضرت امام، همانند که به نظر میاد نکته درست هم همینه که صحت و فساد در اعتبار اخذ نمی شود، بر اساس منطقه اعتباریات صحت و فساد خارج از ماهیت اعتباره، متعلق به وجوده، درسته یا نه؟ اگر این رو هم گفتید ما میگیم ارتکاز عقلائی کل متصله، کل قیود المتصله، چه حرف منو بپذیرید چه حرف منو نپذیرید، هر بر اساس اون دیدگاه دوم هم ما نمیتوانیم به اطلاق تمسک کنیم. خیلی حالا اینجا اگرم بخوایم بحثی کنیم صغرویه، کبرویش درسته، بحث کبراییشون درسته، البته نه مرحله اولش، یعنی ما اگر بخوایم نظرمون رو بگیم صریح بگیم که دیگه راحت بنویسیم، نظر ما اینه که اولا موضوع ادله معاملات عرفی و عقلایی است، اما این عرف و عقلا به این معناست که صحت و فساد در فرایند اعتبار اخذ نمیشه، بر اساس منطق اعتباریات صحت و فساد در موضوع اعتبار اخذ نمیشه، بلکه صحت و فساد متعلق به چیست؟ وجود خارجی است. بعد از وجود خارجی می توانیم اتصاف کنیم وجود رو به صحت یا فساد. این بیان. اما قبول داریم که ارتکازات عقلایی نسبت به اطلاقات لفظی حکم قید متصل را دارند. بله اینو قبول دارم. ارتکازات عقلایی نسبت به اطلاق لفظی حکم قیود متصل را دارند. این را قبول داریم. اما در مقام صغرا همین که بعضی از عزیزان اشاره کردن، سخته که ما احراز کنیم که آیا در زمان روایات درست یا نه، آیا در زمان روایات عرف نه سیره، نه اون سیره متشرعه که ما بحثی نداریم، اون عرف شما الان دارید میگید عرف عقلایی، تا اونم دلیله، آره، این که بگید عرف عقلایی این بوده، ارتکاز عقلا، شما ارتکاز عقلا رو بر این بوده که نکاح معاتاتی نکاح نیست، به نظر میاد، یک جمله عرض کنم، به نظر میاد آیت الله حائری با توجه به جملات بعدیش در ذهنشان این نقش بسته که نکاح معاتاتی همان زناست، در حالی که چرا؟ چون تفسیر ایشان از معاتات با تفسیری که ما اختیار کردیم از معاتات فرق میکنه. یه بار دیگه اینو تکرار کنیم، این نکته دوم ماست در قبال ایشان، از نظر ایشان نکاح معاتاتی و بیع معاتاتی این است که بعد المعاتات شما بر اساس حیازت مالک اون شیء میشید. این عزیزان یه مقداری اینا بحثای معاتات رو چون باید بحث کنیم بالاخره، ولی من اینجا مطرح میکنم، بحث فنیه، ببینید معاتات سبب ملکیت باشه، اما ملکیتی که بر اثر معاتات به دست میاد، این ملکیت رو این آقایا معتقدن بر اساس حیازته. یعنی چه؟ یعنی من الان رفتم نانوایی، نانوا جلوی من یک نان گذاشته، یعنی چه؟ یعنی نانوا به من گفته این نان مباح است، تو میتوانی حیازتش کنی. حیازت میدونید چیه دیگه؟ یعنی بردن، تصرف کردن، بردن، جدا کردن برای خود. همین که نون رو برداشتی برای خودت شدی مالک نون بر اثر چی؟ حیازت، و الا بیعی نیست. آفرین، یعنی در واقع معاتات سبب ملکیتش به خاطر حیازته. بعد ایشون میفهمد آیا در نکاح معاتاتی چنین چیزی داریم؟ یعنی مثلا زن خودش را عرضه میکند که شما مثلا حیازت کنید زن را، مثلا معنا داره حیازت مثلا انسان؟ معنا نداره. پس ما چیزی به نام نکاح معاتاتی نداریم. ببین این بیان ایشونه، ایشون تعریفش از معاتات به گونه ایست که نکاح معاتاتی میشود مساوی با رابطه نامشروع زنا. ما نقد داریم، میگیم خیر، نکاح معاتاتی به معنای انشاء زوجیته، کما علیه المشهور. مشهور میگن نکاح معاتاتی مثل بیع معاتاتیه، همان گونه که در بیع معاتاتی ما قائلیم به انشاء ملکیت، اما نه با لفظ، با فعل. نکاح معاتاتی هم یعنی انشاء زوجیت، اما نه با لفظ بلکه با فعل. دقت فرمودید؟ پس این ایراد دوم ماست که اگر این چنین چیزی گفتیم که نکاح معاتاتی، یعنی بله اون تعریف شما از نکاح معاتاتی راست میگید، در عرف و عقلا رائج نیست. تفسیر معاتات، تفسیر معاتات به چی؟ به حیازت. بر اساس تفسیر معاتات به حیازت، حق با شماست، ما نکاح معاتاتی نداریم. اما بر اساس تفسیر مشهور از نکاح معاتاتی که در نکاح معاتاتی انشاء زوجیت داریم، اما انشاء زوجیت با چی؟ با فعل، نه با لفظ. این چنین چیزی دور از ذهن نیست در عرف عقلا، خصوصا در بین بعضی از مناطقی که خیلی با مسئله الفاظ و سواد و چون لازمش سواده دیگه، به کار بردن الفاظ در اجرای صیغه لازمه سواده. اکثر جامعه اسلامی یا حتی جامعه بی سواد بودن. پس بنابراین دور از عرف نیست نکاح معاتات. اینو ما قبول نمی کنیم از شما که میگویید بیعت النصوص یک چنین عرفی، سیره متشرعه نه، عرف دارید میگید. کلی ما شاید اکثر جمعیت جامعه اسلامی اون زمان کجا زندگی میکرد؟ در بیابانها زندگی میکردن، در روستاها زندگی میکردن، در مناطق دوردست زندگی میکردن، سواد نداشتن و نکاح رو مقید به نکاح با لفظ نمیدانستن. پس بنابراین بله، اون تعریف شما را هم ما از نکاح معاتاتی قبول نداریم، بلکه نکاح معاتاتی تعریفش این است، انشاء زوجیت با فعل در برابر انشاء زوجیت با لفظ. اگر این رو پذیرفتیم، به نظر میاد که نکته دوم، سقرای بحث آقای حائری حفظه الله هم قابل قبول نیست. نه سقرای ایشان قبول است، کبرای ایشان هم مرحله اولش رو هم ما قبول نداریم، که البته ایشون هم اشاره کردن به این مطلب. بله، چون قرائن مخالف هست، یعنی نکاح معاتاتی معنای خودمون ها به معنای ما اتفاقا شاید در عرف اون زمان رایج باشه که نکاح معاتاتی انجام میدادن، به خاطر اینکه سواد نبوده و استفاده از الفاظ نبوده و اینکه یعنی این بعید نیست، بعید نیست که یک چنین عرفی در اون زمان در بعضی از مناطق رایج باشه و نیاز به بیان داره از سمت امام، یعنی محل شکه، یعنی باید امام اگر صیغه معتبر، یعنی منظورم این که اینجا مسئله اطلاق با چنین قید ارتکازی و عقلایی خراب نمیشه، چون اصلا چنین قیدی وجود نداره. بله، سالم انفاع موضوعی نیست اصلا چنین چیزی، ما نمیتونیم چنین ارتکاز و عقلایی رو از جناب آیت الله حائری حفظه الله بپذیریم، سخته، نمیتونیم بپذیریم چنین با این تعریف. بله، با تعریف ایشون چرا، راست میگه، همین الانم عرف اصلا عقلا کم هست که بیان مسئله نکاح رو با نکاح معاتاتی رو با حیازت تفسیر کنن. معنا نداره حیازت، یعنی چه حیازت، چه معنا داره موازن حیازت در مورد انسان معنا نداره. اما بریم سراغ ادله خاص، این رو هم بگیم در رابطه با ادله خاص. عزیزان، ادله خاص نکاح معاتاتی، اولا روایاتی که فضل نکاح رو بیان می کنن. بحث این بود آیا می توان نکاح معاتاتی رو با تمسک به، با تمسک به چی؟ با تمسک به اطلاق روایات فضل نکاح. بله، عمومات، ولی نکاح می توان، سوال این بود آیا می توان اعتبار نکاح معاتاتی رو با تمسک به اطلاق روایات فضل نکاح ثابت کرد، میگیم خیر، چون روایات فضل نکاح در مقام بیان اجرای عقد نکاح با صیغه لفظیه یا بدون صیغه لفظیه نیستن، لذا چون مولا در مقام بیان این جهت نیست اطلاق شکل نمیده، تکمیل نیست. یا مثلا فرض کن در این آیه که انکحوا الایاما منکم والصالحین، اینجا در مقام تشویقه، در مقام این نیست که بیاد اطلاق بگه مثل اقیم الصلاه. ما میتونیم به اطلاق اقیم الصلاه تمسک کنیم؟ میگیم نه، در مقام بیان این جهت نیست شارع. یا مثلا فرض کنید آیه قرآن میفرماید فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، اینجا در مقام بیان جواز تعدد زوجات نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم و نکاح ما. پس این نوع ادله هم ثابت کننده نکاح معاتاتی نیستن. اما روایت را هم بگم خدمتون. روایت اول که گفتم اون زنی که در صحرا دچار تشنگی شد و آمد پیش خلیفه دوم و تقاضای اجرای حد و مجازات رو کرد، امیرالمؤمنین آمد سوال کرد و بعد امام به این نکته تذکر دادن که خیر، این رابطه نامشروع نیست بر اساس یک روایت، یا رابطه نامشروع است اما در فضای و شرایط اضطرار صورت گرفته، این هم مورد قبول نیست. این روایت هم دلالت بر نکاح معاتاتی نداره. چرا؟ مشکل سندی داره. اونم چه مشکل سندی؟ اونی که امام امیرالمومنین فرمود این ازدواج است و رب الکعبه، مشکل سندیش اینه که کسانی که راوی این روایت هستن اهل جعلن. ببینید بخوانم براتون، میفرماید این علی ابن حسان نجاشی گفته ضعیف جدا فاسد الاعتقاد له کتاب تفسیر الباطل تخلیط كله. تخلیط یعنی چی؟ یعنی حق و باطل قاطیه، یعنی تخلیط، یعنی همش ساختگیه. و بعد ابن قبائری هم ایشون رو رد کرده، کشی هم ایشون رو رد کرده، درسته یا نه؟ که اینها در واقع هم مشکل وضع دارن هم مشکل واقفه دارن، یعنی واقفی هم هستن. بنابراین نمیتوان به این روایت تمسک کرد و ضعیف هستن. اما یک روایت دیگری هم بخوانم که از این روایت هم استفاده کردن برای نکاح معاتاتی، اما دلالتش رو باز هم ما میتوانیم. این روایت صحیح هست، صحیحه محمد ابن قیس، این در کتاب بحار الانوار ذکر شده ولی صحیح هست، جلد 101 صفحه 24، بله، که حسین ابن سعید اینو نقل کرده در کتابش، کتابی داره حسین ابن سعید که نقل کرده و روایت صحیح السند از محمد ابن قیس عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام ایما رجل نکح امرأة فلامسها بیده قد وجب صداقها، مردی که با زنی ازدواج کند فلامسها بیده، دست بکشه روی بدن این زن، لمس کنه زن رو با دست خودش، صداق این زن بر او واجبه، یعنی مهریش رو پرداخت. ولا تحل لأبيه ولا لابنه، نه نسبت این زن بر پدر این شخص و پسر این شخص هم حرام میشه، چون حلیلت ابنائکم. خیلی الان بعضی از این روایت گفتن آیا میتوانیم از این روایت استفاده کنیم که فلامسها بیده، یعنی این که ازدواج چیه؟ معاتاتیه، ازدواج معاتاتی، یعنی دست این زن رو گرفت، درسته؟ اصلا دست این زن رو گرفت، یا مثلا فرض کن موهای این زن رو لمس کرد، بدن این زن رو لمس کرد و با این لمس، درسته؟ حالا لازم نیست لمس حرام هم باشه، این لامسها بیده لازم نیست لمس حرام باشه، درسته یا نه؟ خب لمس حلال، آقا دستکشی پوشیده، درسته یا نه؟ یا مثلا لباس این زن رو دست کشید، یا با دستکش دست این زن رو گرفت اوورد در خانهش مثلا، آیا این صدق نکاح معاتاتی میکنه؟ روایت دلالت میکنه بر نکاح معاتاتی؟ ها؟ میگیم خیر. نه نه، ببینید چون میگه لامسه ها بعد نکح آمده، نکح امرأة فلامسه ها فا آمده، فا آمده، یعنی بعد از نکاح لامسه، نکاح صورت گرفته، پس این لمس بعد از نکاح. نگفت نکح بلمسه ها، نگفت نکح امرأتن بلمسه. اگه با میورد دلالت میکرد، اما اینجا با نیورده، لذا این روایت هم دلالت بر نکاح معاتاتی نمی کنه.
تایید سیغه میکنه اون نکحه، یعنی چی؟ اگر هیچ کاری نبوده، سیغه‌ای هم نبوده، به این
نکحه
میشه
منظور.
چون دست
بدنش
بعد از
همین دیگه، چون لامسه ها بعد از نکحه بوده، پس این لامسه ها مصداق نکاح معاتاتی نیست. اگر میگفت نکح امرأتا بلمسه ها، با میورد، یعنی خود نکاح با با سببیه، یعنی به سبب لمس نکاح صورت گرفت، میتونستیم بگیم بله این روایت صحیح هم هست، خیلی روایت خوبیه. اما روایت نفرموده نکح امرأتا بلمسها، گفته چی؟ نکح، فارغ شد از نکاح، فلا مسها. درسته یا نه؟ این یک نکته. بله نه، این وجوب صداق انشاءالله در بحث مهریه مفصل میگیم که این روایت چه دلالتی داره. این میخواد بگه که این لمس، لمس تمتعی بوده،
یعنی مهریه نصف بوده کامل،
مهریه نصف بوده کامل بوده. حالا انشاءالله بعد در مهریه میگیم آیا مهریه، مهریه بعد العقد نصفش تعلق میگیره، اما کاملش آیا منوط به دخوله یا تمتع، تمتع جنسی بدون دخول هم سبب وجوب کل مهریه می شود. اینو بحث میکنیم بعد. کلشه. بله. الان قد واجب صداقه ها. بعضی ها اومدن گفتن نه، این واجب صداقه ها منظور کل نیست. اینو اینجا بحث میکنیم چون جاش اینجا نیست. من فقط اینجا استفاده میخوایم بکنیم این که این روایت که به ظاهر دلالت بر نکاح معاتاتی دارد، میگوییم خیر، هیچ گونه دلالتی بر نکاح معاتاتی ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله سبحانه
و تعالی.
خود سیغه رو بیان می‌کنه؟
نداریم.
نه، خود سیغه که چطوری خونده بشه؟
نداریم.